مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان تقدیم می‌کند.
علل دینگوریزی: آیا اسلام خشونت طلب است؟ یزد، حسن آباد، میبود. 10 اردیبهشت ماه 88. مدت 60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نجل الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتم من لسانی یفقهو قولی. محور بحث ما پیرامون علل دینگوریزی در قرن 21. دیشب مقدمه ای رو خدمتون تقدیم کردیم که به حمد الله ملت ایران، خصوصا نسل جوان این مملکت، با جلسات گوناگونی که هیئات، تکایا، مساجد، مراکز فرهنگی، حسینیه ها، خود هیئت ها میگیرند در قالب دعا، هیئت، سینه زنی، اعتکاف، جلسات قرآن، حفظ قرآن، شبهای احیا، دعای ندبه، دعای کمیل، جلسات سخنرانی، کلاس‌های فرهنگی و آموزشی، روز به روز جوانان عزیز رو در جلسات دینی ما بیشتر می‌بینیم. اگر موضوع بحث ما در مورد علل دینگوریزی است، منظورم شماها یا ملت عزیز خودمون نیست، گرچه که بعضی ها در این بازار آشفته جزء ریزش های دینی به حساب اومدن. جوانی که گولش زدن از دین خودش و باورهای دینیش برگشته است و به انحراف و اعوجاج کشیده شده، منتها درصد این منحرفین رو وقتی با مستبصرین مقایسه میکنی 1 به 1000. علت دینگوریزی 32 عامله که عامل اولش جهله، که این جهل به چند قسم تقسیم میشه: جهل به توحید، جهل به نبوت، جهل به معاد و جهل به محتوای دین. جهل به محتوای دین باعث میشه که انسان نسبت به باورای دینی خودش یا دچار تزلزل بشه یا دچار بی تفاوتی نسبت به دستورالعمل‌های دینی. وقتی کسی ارزش دین دستش نباشه، قیمت دینش رو ندونه، احساس نیازم نمی‌کنه. این بی محتوایی، این بی معرفتی نسبت به محتوای دین انسان رو آماده میکنه برای اعوجاج. دقیقاً مثل کسی که از نظر جسمی ضعیفه، با کوچکترین سرما و گرمای طبیعی مریض میشه. فرق است بین کسی که قویه، پرورش اندام داشته، قوی کرده بدن خودش رو، با سختی ها و ممارست به خودش یک توان بالایی رو داده، خب این زود مریض نمیشه چون دارای بدنی قویه. انسان نسبت به دین هم همینطوره، هرچه درصد مطالعه بره بالا، هرچه معرفت قوی تر باشه، در برابر حجمه و شبهات محکم داره. دقیقا مثل سد خاکی با سد بتونی. خب سد خاکی مقداری آب رو پشت سر خودش نگه میداره، ولی اگر سیلی ایجاد شد، فشار آب دو سه چندان شد، خطر تخریب سد طبیعی است، احتمالش بالاست. تا اینکه یه سدی رو آماده کردن که اگر بدترین فشار و قدرت آبم باشه، این سد میتونه محکم مقابل اون سیل عرض اندام بکنه. شما فکر میکنید در زمان سلمان و ابیذر شبهه نبوده؟ شما تصورتون اینه که در زمان امام صادق حجمه نبوده؟ اتفاقا اگر شما تاریخ رو بخوانید، اوج حجمه ها و تشریشات فکری و شیطنت دشمنان اسلام اوجش در زمان امام باقر و امام صادق بوده، ولی هشام مثل یک سد بتونی آنچنانی در برابر اون سیل ها هم ایستادگی کرده، هم نگذاشته اطرافیانش غرق بشن. اون موقع هر حجمه‌ای و شبهه‌ای مطرح می شد بکر بود. امروز شما شبهاتی که بر علیه شیعه و اسلام مطرح شده رو روش کار می کنیم، هیچ کدومش نو نیست، هیچ کدومش تازه نیست. یعنی تو این 80,000 90,000 تا شبهه که ریشش به 80 شبهه اصلی میرسه، دیگه اینها با قرائت‌های مختلف و جملات مختلف و تیترهای متفاوته، ولی ریشش 80 تاست. یک دونش مال قرن 21 نی، تمامش در زمان امام صادق و امام باقر بوده و حضرات جواب دادن. دشمن همیشه از جهل ما سوء استفاده کرده، همیشه از نادانی ما بهره برده. لذا وقتی احساس میکنه در کنار یک جوانی علمی است، استدلالی است، تخصصی است یا یه متخصص، تا میبینه نمیتونه شیطنت بکنه، مچشو میگیرن، جوابشو میدن، در میره، عرض اندام نمیتونه بکنه. ولی اگر یه جوان یه گوشه تنها گیرش بکشه، حرف میزنه بدون سند، حرف میزنه با تدلیس، حرف میزنه با تلویز، حق و کمرنگ میکنه، باطل و شیکش میکنه، و تو این مناظره ها مغالطه قوغا میکنه، اصلا حرف اول رو مغالطه میزنه، خلط بحث، طرف هم کارشناس نیست، گیجش میکنن، گیجش که کردن منحرفش میکنن. اما اگر یه کارشناس دین باشه، یه سب کن، تا اینجا حرف زدی 4 تا نکته رو تو هم کردی، آخرش چیه؟ تفکیک میکنه مطالب رو. وقتی طرف دید در مقابل یک پهلوانی میخواد عرض اندام بکنه، عقب نشینی میکنه. خیلی معذرت میخوام من این مثالو میزنم، ولی مجبورم، در مثال مناقشه نیست، خیلی عذر میخوام. همیشه دشمن حالت سگ رو داره. سگو وقتی دنبالش گذاشتی در میره، ولی وقتی فرار کردی دنبالت میگذاره. دشمن حالش حال سگه. خب کی دنبال شبه میگذاره؟ کی دنبال دشمن میره؟ کسی کار کرده. اما تا احساس کنن ضعف داری، خودت هم زمینشو داری، هار میشن، حمله میکنن، به طرفت میان. امروز یکی از شبهاتی که دشمن در ماهواره و در اینترنت و در محافل به اصطلاح علمی از حنجره روشنفکرهای زبون و مریض ما داره به گوش نسل جوان ما میرسه، و گاهی ما شنیدیم تو محیط دانشگاه سر کلاس استاد کمک میکنه به این انتشار شبهات، اینه که اسلام یک دین خشونت طلب، جنگ طلب، ستیزگر، که حرف اول و آخرش با شمشیر و خونه. و متاسفانه بعضیا به باور رسیدن. فیلمم که ماشاءالله که این آخرین فتنه ای که دشمن در اروپا به پا کرد همین 2 سال پیش بوده، که از نمایندگان هلند فیلمی رو درست کرده در حد 30-35 دقیقه به نام فیلم فتنه، که اگر دیده باشید یا روی اینترنت هم هست، آیات قرآن رو میاره، بلوتوسی هم کار میکنه به تعبیر ما، یعنی تیکه در میاره آیات جهاد و کشته بیرون، میگه ببینید این اسلامه که میگه و قاتلوکم حتی لا تکون فتنه. ببینید میگه بزنی، بکشی، از بین ببری. این مکتب، مکتب حمله است، مکتب هجمه است، مکتب خونریزیه، مکتب خشونته، تروریسته. از یک طرف وهابیت احمق هم کمک می کند به این فتنگری. فیلم های وحشیانه وهابیت رو که مهره خودشونه و استثمار و استعماره، میگه ببینید این فرهنگ طرفداران این پیغمبره که کبرمند انفجاری ببنده بیاد مردم رو لتو پار کنه که بره بهشت، آدم بکش تا به بهشت برسی، حالا برو پایین بیا بالا بگو بابا اصلا ما وهابیت رو آدم نمیدانیم چه برسد به مسلمان. و متاسفانه خیلی از مولوی های به اصطلاح سنی هم محکوم نمی کنن، بعضیشون محکوم می کنن، اما شل، بیرنگ، صف نمی گن اینا از ما نیستن، محکم نمی گن اینا مسلمان نیستن، چون شیعه می کشن بعدشون هم نمیاد، چون آدم می کشن خیلی هم ناراحت نیستن. ولی خدا نکند یه کسی از طیف خودشون کشته بشه، بوق و کرنا میکنن، داد میزنن، مظلوم نمایی میکنن، ای وای آخر دنیا شده است، ببینید فلان مسلمان کشته میشه. خب این همه آدم تو عراق داره کشته میشه، همه امروز چند صد نفر لتاپار شدن در کاظمه، توی یک هفته چند صد نفر رو کشتید، در طول این 1400 سال چقدر آدم کشتید، در طول این 700 سالی که وهابیت سر از تخم صهیونیست در آورده و داره خودنمایی میکنه چقدر آدم تا حالا کشتید، چقدر سر بریدید، چقدر خون ریختید به نام اسلام، چقدر مردم رو تک تک کردید به نام مذهب و به نام رسول الله برای که بهشت برید. بعدم فیلم برداری بکنید، قرآن زیر بغلتون، آدم رو بخوابانید مثل یک گوسفند سر ببرید جلو چشم زنش، بچهش، پدر و مادرش، بعدم بگید الله اکبر، آیه جهاد بخوانید، همونی که صهیونیست دنبالش میگرده. وقت شما توقع ندارید که در دانمارک بیان قرآن رو چاپ بکنن، عکس الاغ رو صفحه اولش چاپ بکنن و اسم پیغمبر و کاریکاتورش رو بکشن و گوشه عمامش نارنجک و دینامیت بگذارن که طرفداران این آقا همه آدم کشن و همه تروریستن. و شما توقع دارید اروپا و آمریکا باور نکنه؟ خب ما هم اگه جا اروپایی بودیم متنفر بودیم از این رسول اللهی که طرفدارانش یه مشسک وهابی آدم کش قاتلن. ما هم اگر جای غربی ها بودیم همون توهینو میکردیم که اینا کردن، چون اونا نمیدانن اسلام ناب کیه. آبرویی که وهابیت از اسلام برد صهیونیست نبرد، حیثیتی که از اسلام برد مسیحیت نبرد، و دستبردارم نیستن. من کاری با سنی ندارم، من کاری با مسیحیت ندارم، من کاری با اون نماینده هلندی ندارم که فیلم بر علیه قرآن ساخته است و قرآن رو سیبلی میکنه و به طرف آیات قرآن شلیک میکند. من با اونم کار ندارم. من نه با اروپا کار دارم نه با آمریکا، با بچه شیعه های خودمون کار دارم که شما بدانید مکتب اسلام مکتب خشونت نیست، مکتب خون نیست، مکتب آدم کشی نیست. شما بدانید. ما که پس دنیا بر نمیاییم با این حجمه. این آیات جهاد چی میگه؟ خب اگر تو به محتوای دین به محتوای جهاد آشنا باشی هیچ وقت دچار اعوجاج و کجی نمیشی. یکی از آیاتی که اتفاقا در همون فیلم فتنه مطرح کردن سوره مبارکه بقره آیه 193. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. با تفکر شرک و بت پرستی به جنگید و اگر کفار با شما جنگیدن باهاشون به جنگید. اگه اومدن اسب اسلحه شدن وای نسا نگاه کن تو هم به جنگ. و اگر از جنگ دست کشیدن شما هم از جنگ دست بکشید. این کجاش تروریستیه؟ این کجاش خشونت است؟ آیا عقلی آیه رو قبول نمی کند که اگر دشمن حمله کرد بیست جلوش، اگر دستت جنگ کشید کاری باش نداشته باش؟ این یعنی خونریزی؟ یعنی آدم کشی؟ یعنی تروریست؟ فلا عدوان و ان انتهو فلا عدوان. اگر دست از جنگ کشیدن مواظب باشید تجاوز نکنید، ظلم نکنید. وقتی نجنگیدن نجنگید. و قرآن کریم میگه اگر چنین کردید جز ظالمین به حساب میایید. اسلام میگه حتی به دشمنتونم ظلم نکنید، حتی به دشمنتون. حالا سیره اهل بیت رو ببین، فتح مکه رو برو نگاه کن. آقایون دانشجوی محترم برن کتاب فروغ ابدیت نوشته آیت الله جعفر سبحانی محقق عزیز شیعی رو بخوانن. ببینید ابو سفیان در مکه چه کرد با اسلام و با پیغمبر، ولی در فتح مکه خداشون گفتن کار ما تمام. یه عده رفتن تو خونه ابو سفیان، ابو سفیان گفت اینجا وای نسید، اینجا نیاین، این پیغمبر من بیچاره کردم موقعی که مکه بود، خون به دلش کردم، من خودم سرم در خطره، شما به من پناه آوردین. پیغمبر وقتی وارد مکه شد فهمود کسی حق ندارد شاخی از درختی را بکند، کسی حق ندارد به بچه ها به زن ها به پیرا به مریضا حمله کند. کسی حق ندارد کسی که داره فرار میکنه دنبالش میگذاره و از پشت سر تیرش بزنه. فقط اون کسی که شمشیر براتون میکشه و میاد به طرفتون بکشیدش. و کسی حق ندارد به خانه ابو سفیان حمله کند. اگر او احترام مرا که قریشی بودم نگه نداشت، من به عنوان رئیس قبیله احترام به بزرگترش میگذارم. ابو سفیان و هر کی تو خونه ابو سفیانه در امانه. که این از اعجاز اخلاقی پیغمبر حساب اومد و خیلی با این اخلاقی که پیغمبر داشت و با این آقایی که پیغمبر کرد همشون گفتن اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. پیغمبر اکرم اهل کینه نیست، این سیره پیغمبر. و حالا حقشه این پیغمبر رو بیان گوشه عمامش نارنجک و دینامیت بکشن بگن این آقا رئیس نمیدونم. انصافه. برید در جنگی که امیرالمومنین با معاویه داشته، ببینید آمدن دجله رو گرفتن، اجازه ندادن یک سرباز علی آب برداره. حضرت محمود حمله کنید، حمله کردن، همه رو قلقم کردن، دجله رو گرفتن. حضرت محمود اگر از طرف معاویه کسی با مشک آب اومد حق ندارید جلوشو بگیرید. بودن ای اونا نگذاشتن ما آب برداریم، ما هم نمیذاریم. فهمون اونا سربازا معاویان، شما سربازا علی هستید. ما حق نداریم به کسی که تشنه است و آب میخواد آب ندیم. این فرهنگ علی است، این مکتب تشیعه، این اسلامه. بگه مواظب باشید ظالم و دشمنتون اگر بی‌عدالتی کرد شما بی‌عدالتی نکنید، شما به دستور خدا عمل کنید. وقتی دستات جنگ کشیدن شما هم دست بکشید، حمله کردن وایسید جلوشو. ای آیه سوره توبه آیه 36، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم و قاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه و اعلموا ان الله مع المتقین. ترجمه: در 4 ماه حرام جنگ نکنید، در کل سال 4 تا ماهش حرام، مواظب باشید در این 4 ماه جنگ نکنید. که در قبل از اسلام برای جهال و مشرکین هم این 4 ماه محترم بود، اسلام اومد سهه گذاشت روش. فرمود با مشرکین همان گونه که با شما می جنگن به جنگید. ببینید اینا اول دشمن حمله میکنه میگه باش به جنگید. کجا عقل قبول داره شما مرزا رو رها کنید دشمن هر غلطی میخواد بکنه؟ نه. اما ببینید همونطور که دشمن با شما میجنگه بجنگید، ولی در جنگ تقوا را رعایت کنید. حالا من این تقوا را رعایت کنید رو براتون میگم. 8 دستور پیغمبر در جهاد داده، گوش کنید، 8 دستور پیغمبر در جهاد داده. 1، در 4 ماه حرام جنگ نکنید. یکی از مظلومیتایی که امام حسین داره و شیعه داد میزنه و آقایون وهابی زیر بار نمیرن، با کمال پررویی آقایون وهابی نوشتن، کتاب نوشتن، فی شرح احوال یزید خلیفت المظلوم. از آدم هنگ میکنه مخش. یزید سگباز که خودتون نوشتید، دائم الخمر، حرام سرا داره، مفعول واقع میشه، اهل لواطه، اهل زناست، خروس بازه، میمون بازه، دائم الخمره، جزء کسایی که شعر کفر و زنادقه میگه، این مرتیکه جرسومه فساد شده خلیفه المظلوم. برای شما احمقا خجالت نمی کشید از یزید دفاع می کنید؟ اینا میگن به امرآس هم شما حق ندارید. امرآس آدم بزرگی بوده، امرآسی که وقتی به دنیا اومد 10 تا بابا سرش دعوا داشت، ننش کمپانی نجابت بوده مادر مرده، قره کشی کردن تا به آس رسید. یه آدم حرومزاده به توان 10، این برای شما محبوبه؟ از آقای معاویه بگم کیا بوده و چی کاره بوده که خداتون نوشتید و ببرید خجالت بکشید که چطور روتون میشه با این همه فساد و آدم کشی. بگید خلیفت المظلوم امام حسین رو در محرم الحرام کشتن. 1-2 پیغمبر میگه در جهاد حق ندارید صبح جنگ رو شروع کنید، شروع جنگ بعد از نماز عصر، چون بعد از نماز عصر چیزی تا مغرب 1.5-2 ساعت طول میکشه. نمیخواد اسلام آدم بکشه، میخواد وقت کم باشه، تاریک که بشه جنگ تموم بشه، چون نیمده آدم بکشه، آمده انسانها رو آزاد کنه، قلبهای مرده رو زنده کنه، چون منطق اسلام منطق کشتن نی. لذا میگه بعد از نماز است. اما جنگ در کربلا رو جوونا بگیر کی شروع کردن؟ صبح علت طلوع. این دوتا. سوم، اسلام میگه حق ندارید به پیر مردا، به زنها، به بچه ها، به مریضا حمله کنید. حبیب ابن مظاهر تا این تنین سنی که براش گفتن 84 سالش، مسلم ابن اوسجه 90 سال بیشترش، چقدر پیر مرد کشتن این نامردا، زن کشتن، بچه کشتن، 6 ماهه کشتن، بچه یه روزه کشتن، هر مله چند تا بچه رو با تیر زده، فقط علی اصغر نیست. اسلام میگه تو جنگ به زنها، به بچه ها، به پیره مردم، برید کربلا رو ببینید. دکته بعدی، اسلام میگه اگر تن به تن آمدن و شرط شد یکی یکی، نامردی نکنید 100 نفر سر یه نفر بریزید. فقط قاسم 13 ساله رو 4000 تیرانداز بهش تیر زدن که میگن بدن این بچه 13 ساله کل قنفس شد، یعنی مثل خارپوش شد، به نامردی کشتن همه رو. اسلام میگه اگر یک دشمنتون اینا که بچه های پیغمبر بودن، دشمنتون آمد آب برداره بدون اسلحه، بدون کلاخود، بدون لباس رزمی، داد میزنه این هیئت و هیبت که برا آب اومده نه برا جنگ، مبادا نامردی کنید بزنینشا. عباس ابن علی رو چجوری کشتن؟ برید بخوانید. اسلام میگه وقتی کشتید مبادا سرا رو جدا کنید به نیزه ها ببرید، سر مشرک را به نیزه نبرید، سر کافر را به نیزه نبرید. اینا سر پسر پیغمبر رو 40 منزل بالا نیزه بردن با 18 سر بریده دیگه. اینا مسلمون بودن؟ اینا بوی از اسلام برده بودن؟ اسلام میگه مبادا لخ کنید بدن را، به خصوص بدن بزرگ قوم مشرک رو. مشرک رو که حضرت علی در قصه عمرو بن عبدود لباس عمرو نکن، شمشیرش رو نبرد، زرهش رو نبرد، که خواهرش گفت به 2 جهت خوشحالم، داداشم به دست علی کشته شد، 1 برادرم به دست پهلوان عرب علی ابن ابی طالب کشته شد، 2 با کاری که علی کرد ثابت کرد داداش من بزرگ بوده، چون لباسش رو در نیاورد، زرهش رو نبرد، شمشیرش رو نبرد، به بزرگی او علی احترام گذاشت. لذا من خوشحالم که قاتل داداش من علی ابن ابی طالبه. با مشرک اسلام میگه مواظب باش، بدنش برهنه نکنی. جوونها بدن پسر پیغمبر رو یه پیراهن کهنه هم که بود بردن. برای چی؟ برای این که میخواستن بگن حسین بزرگ نیست، خواستن جسارت کنن بدن ابی عبدالله. اسلام میگه مبادا بر کشته ها اسبها را بتازونید. این وحشی بازی ها مال مسلم و اسلام نیست. و بر بدن ابی عبدالله اسبها تاختن. هر کی میخواد ببینه وهابی کیه، مسلمون غیر شیعی کیه، هر کی میخواد ببینه مسلمانی که پیغمبر رو قبول دارد اما ولایت رو نپذیرفته است، افکار او رفتار او چیه، بره کربلا را بخواند. اینا کسی که ولایت ندارد اینه. یزید را از حسین ابن علی بالاتر میدونه و پاکتر و عمل نمیکنه. و از همه بدتر اسلام در جهاد نکته هشتم میگه، میگه جنگ که تموم شد نمک رو زخم دل زن و بچه هاشون نپاشید. ما قرار نیست کسی رو بسوزونیم، جگرش بسوزونیم، تخلیه عقده بکنیم. ما که عقده نداریم که، ما در جنگ میخواییم افکار باز بشه. ما با کسی که بخواد به جنگ و مفسد فعل ارزه کار داریم، با کسی که کاری با اسلام نداره کاری باش نداریم. نمیپذیره نپذیره. آقای جوونه برید شما مدینه رو بخوانید تاریخشو. در زمانی که پیغمبر زنده بود در مدینه یهودی نبود، نبود، مسیحی نبود، مسیحی بود، پیغمبرم زنده بود، اما کسی حق نداشت به یهودی و مسیحی جسارت کنه. پیغمبر فرمود من قبول ندارن نداشته باشن، ولی تا دست به شمشیر بر علیه اسلام و مسلمین نبردن حق جسارت. لذا یهودی ها و مسیحی ها در مدینه با کمال آرامش در کنار مسلمین زندگی میکردن. ما منطقمون خشونت نیست. یه تقوا رو پیشه کنی. لذا در کربلا یکی از کارهایی که کردن نامردا صبح 11 دستور داد عمر صد زن و بچه حسین از کنار کشته ها رد کنی، که بعض از خداشون به عمر صد گفتن عمر ما اینا رو کشتیم دیگه چیکار. میگفت نه، میخوام زن و بچهش هم دخ کنن بمیرن. اینا میخواستن همه رو بکشن. خدا نخواست 84 تا 4 تا زن و بچه تا شام زنده موندن. خدا نخواست. ولی نه آب دادن به اینا، نه نون دادن. از کربلا تا شام با تازیانه و کتک اینا رو بردن. اینا قرار نبود حتی یک نفر زنده بمانه. خدا نخواست. اینا با حسین فقط نجنگیدن، نه با طفل 6 ماه هم کار داشته. خدا میدونه زینب، من نمیخوام چون شوم تولد ناراحتتون کنم، خدا میدونه زینب در کربلا تا شام چقدر کتک خورد، که همه بچه ها میگفتن بابا اگه عمه نبود ما تو را میمردیم. هر وقت میخواستن ما رو بزنن عمه میومد جلو میگفت منو بزنید، بچه های حسینمون نزنید. و میدونه زنی دختر علیه، میدونه زنی نوه پیغمبر و زدنش. اینا مسلمون بودن؟ اینا میتونستن بگن ما مسلمانیم؟ اینا میتونستن بگن ما تابع قرآنیم؟ و بی تربیت ها تازه با این کاراشون به امام حسین و یارانش بگفتن خارجی. تازه خارجی رو من چجوری رفقا براتون معنا کنم؟ باور کنید من 1000 معنای خارجی میگم. میدونید ما به کسی که دزد سر گردن از چی میگیم؟ به یه لاتی که جلو ناموس مردم میگیره چی میگیم؟ عرب به چنین آدمی که دزد سر گردن است، چشش دنبال ناموس مردم، میگن خارجی. خارجی معنای خارجی از دین نیست. خارجی که به حسین دادن یعنی لات زبونم لال، یعنی همه کارس الا تدین. توهین کردن لفظن، عملن، قدمن، هر کاری از دستشون برامد کردن. اینا مسلمون بودن، آینا خارجی. شما مسلمون بودین؟ قرآن مگه نگفته بود در جنگ تقوارا پیش که این تقواتون بود؟ و علمو ان الله هم المتقین. خب سوم سوره بقره آیه 190. این رو شما باید بشنوید، به خدا این رو باید بشنوید. قدر منبر امشب رو بدانید، باید شما درباره محتوای دین بدونید. فرداش هم اگر زنده موندم درباره شبهه بعدی بر اله قرآن صحبت خواهم کرد، که شبهه‌ای که دارن بر اله قرآن و اطرت میگن جوابش چیه؟ ما نباید دست رو دست هم بگذاریم، باید بریم به طرف دشمن. قرآن هم میگه هر طوری با شما دارن میجنگن باشون بجنگیم. الان دارن با ماهواره میجنگن، دارن با شبهه میجنگن، خب ما هم باید بجنگیم جواب شبهه رو بدیم. کتاب مینویسن، کتاب بنویسیم. کاریکاتور میکشن، ما هم در قالب نقاشی کاری که استاد فرشیان میکنه، تابلوی زامن آهو رو درست کرد در هامبورگ که آلمان وقتی گذاشت نزدیک به 30 نفر از مسیحی ها در هامبورگ آلمان با دیدن تابلوی زامن آهو شیعه امام رضا شدن. باید هنرمندها بیان وسط، نقاشا، خطاطا، طراحا، کامپیوتریا، معلما، ورزشکارا، همه و همه و همه برای اینکه مقابله با دشمن کنن، هر کی هر کاری از دستش برمیاد برای احیاء عظمت اسلام کار کنه. فقط نه من روحانی رو منبر داد بزنم، تو یه بازاری هم هر کاری از دستت برمیاد بکن. مرحوم دستمالچی ترکه، مال داشت اما سواد نداشت، اما شعور داشت، معرفت داشت، اومد خدمت علامه امینی گفت من میمیرم برای علی، خدا هم پولم داده، علم ندارم چه کنم. این پول، اینم مظلومیت علی، با پول مرحوم دستمالچی علامه امینی 20 جلد القدیر رو نوشت و مظلومیت علی رو در تاریخ ثابت کرد و مشت محکمی زد تو دهان وهابی ها و دشمنان امیرالمؤمنین. پول داری با پول، علم داری با علم، جوانی با جوانی، وقت داری با وقتت، تخصص داری با تخصصت. آقای دکتر، آقای معلم، آقای مهندس، کلکم را و کلکم مسئول، هر کاری از دستتون برمیاد برای حفظ آبروی اسلام میدون میایین. امروز امام زمان داره داد میزنه هل من ناصر ینصرونی، کسی به مهدی لبیک نمیگه. امروز قربت امام زمان از قربت سید الشهدا بالاتره. امرو مهدی کسی رو نداره، امرو یار نداره امام زمان. هممون فقط شعار میدیم، فقط حرف میزنیم، فقط حرف میزنیم، با دوتا جشن گرفتن و 4 تا شیرینی دادن فکر میکنی دیگه اند ارادت به امام زمانی، دیگه همه کار کردی. فقط با 4 تا چراغ زدن و شربت دادن و شیرینی دادن که نمیشه دفاع کنی. امروز چقدر ما دانشجو داریم تو این مملکت، چقدر دانشجو همه الان، چقدر تو این میبد دانشجو داریم. 5000 دانشجو فقط در یک دانشگاه آزاد میبده. این 5000 دانشجو اگر غیرت دینی داشته باشن که دارن انشالله، چقدر میتونن به نفع علی و شیعه کار کنن، چقدر میتونید گروا کنید. وقتها صرف چی میشه جوانای دانشجو؟ صرف جوانمون میشه یا صرف امیر المؤمنین میشه؟ امرو دشمن چیکار داره میکنه؟ من جوانایی سراغ دارم وبلاگ شخصی زدن، سایت زدن برای خودشون، مطالب رو، تحقیقات رو تو وبلاگشون میگذارن. دانشجو من سراغ دارم از بچهای دانش 20 سالش نیست اما با وبلاگ خودش تونسته چندین نفر مسیحی رو شیعه کنه، چند تا سنی رو شیعه کنه، کاری که من آخون گاهی نمیتونم بکنم. تو بکن، میشه کار کرد هر جوری که. ببینید قرآن چی میگه، سوره بقره آیه 190، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. قرآن کریم میگه در راه خدا بجنگید ولی مواظب باشید در جنگ ظلم نکنید، تجاوز نکنید. خدا متجاوزکارا رو دوست، این معنای خشونته. نکته دوم، مراقب باشید دشمن از شما ضعف و زبونی نبینه، احساس نکنه. با تبلیغات و شیطنت‌های کفار مبارزه کنید. امروز چقدر تو دانشگاه شبه موجوده و چقدر به این شبهات اهمیت میدن مسئولون فرهنگی و چقدر به این شبهات پاسخ میدن؟ چیکار دارید میکنید؟ امروز رفتم دانشگاه میبود من سخنرانی، بعد از سخنرانی گفتن یه نمایشگاه بیان بریم ببین. دیدم آقا 4 تا دانشجو، دختر و پسر، هر کس تو هنرش، اونایی که تو کار خطاطی بودن، اونایی که تو کار نمیدونم معماری بودن، هر کسی هر کسی، اونا که تو کار نقاشی بودن و طراحی بودن. من یه چرخی زدم حدود یک 45 دقیقه نیم ساعت در این نمایشگاه بود، دیدم دانشجو رو که نگاش میکردی شاید به آخه ما عقلمون تو چشمونه دیگه، مثلا میگفتی بابا این مثلا باید عکس دختر هندی بکشه، یه چیز دیگه ای تو وادیای همینا که دیدم نه، یک جوان آمده چشمشو وقتشو گذاشته یک مثلا سوره حمد رو با چوب با سنگ با نمیدونم چی درست کرده، آدم ماتش میبره، آیات قرآن رو، صلوات رو، یا صاحب زمان رو، یا حسین رو. دیدم ببین شور دینی تو وجود اینها بوده، این شور دینی تو تابلوهاشون داد میزنه، این عشقشون به خدا و قرآن و اهل بیت تو این کارهای هنرشون گرد. که بعضی من پرسیدم چقدر شما کار کردی؟ گفت مثلا 3 ماه 6 ماه 5 ماه مشکل ترین کار را وقت گذاشته به عشق سوره هم باریکلا. تو کار معماری هستی بسم الله، تو کار هنر هستی بسم الله، عشق تو به اهل بیت ثابت کن. اینا گم نمیشه، شاید تو دانشگاه یکی تو 10 تا یکی بیاد ببینه، ولی مطمئن باش وقتی تو ریشه دینی داشته باشی اولین کسی که تو این نمایشگاه میاد سر میزنه پسر فاطمه است. میگه باریکلا، میتونستی یه چیز دیگه ای رو کار کنی، میتونستی یه عکس دیگه ای رو بکشی، میتونستی تو یه فاز دیگه نگاه کنی، اما بچه شیعه بودی، از هنر خودت برای ترویج آیات قرآن استفاده کردی. مهدی بهت باریکلا میگه ادامه بدید کار بکنی. الان من یه خانمی میشناسم در تهرانه، ایشون 12 سال رو قرآن کریم کار میکنه تا تونسته قرآن رو، چون روانشناسه، رو بحث روانشناسی رنگ اومده، آیات قرآن رو با 12 رنگ زنده دنیا کار کرده که یه قرآن شده حداقل 8 میلیون 9 میلیون قرآن اولشه، که هر آیهی هر کلمه ای از چه رنگی باید نظر روانشناس استفاده بشه. چند وقت پیش از عربستان سعودی بهش زنگ زدن، گفتم ما 3 میلیارد تومن پول بهت میدیم این قرآن رو به ما بده تا به نام عربستان سعودی چاپ بکنیم. گفت این قرآن باید به نام یه بچه شیعه تو دنیا بمانه، من علی را به شما نمیفروشم، عشقم را به زهرا نمیفروشم. دختری که 30 سالش نیست اما دست از چشم از 3 میلیارد پول میگذره به عشق فاطمه زهرا، اینه باید تندیس تلاش را درست کرد. و به حمدالله از این نمونه آدم ها ما تو کشورمون کم نداریم، که شما همون ها هستید انشاءالله. قرآن میگه، میگه مواظب باشید دشمن نباید شما رو ضعیف ببینه. لذا روایت داریم، مستحبه، حدیث داریم، وقتی میرید به جنگید اون موقع که مال زمان خودشونه، پیرمردا بیان خضاب بکنن مازه، اصلا این رنگ زدن سر و سیبیل و ریش و اینها رنگ مشکی بزنید به خاطر اینه که وقتی دشمن نگاه به لشکر اسلام میکنه نگه یه مش پیرمردن، یعنی حتی نظر چهره ای باید شما قوی در مقابل دشمن باشید. حالا جوون قوی خوش استعداد باید بیاد بسم الله سوره توبه آیه 123، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. هر جای جهاد آخرش خدا به تقوا سفارش کرده. حالا یه سوال، با کیا بجنگیم؟ با چه انگیزه ای بجنگیم؟ خدا میگه با کیا بجنگید؟ با چه انگیزه ای بجنگید؟ ببینید این قرآن کتاب خشونته؟ این اسلام دین تروریسته؟ یک، خدا فقط شما را از دوستی با کسانی نهی میکنه که در کار دین با شما ستیز میکنن و شما رو مجبور به هجرت از شهر و دیارتون میکنن. اولین حرفی که اسلام در جهاد داره میگه ارتباط با دشمنان خدا نداشته باش، در خونش نرید، اذیتش نکنید، اما باش ارتباطم. سوره ممتحنه آیه 9، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين فاخرجوكم من دياركم. توضیح نمیدم، میخوام همه آیاتو براتون بخونم. و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون. دو، با کسانی که ایمان به خدا و معاد ندارن و به آنچه خدا حرام کرده احترام نمیگذارن و دین حق رو نمیپذیرن بجنگید تا در برابر حکومت اسلامی متواضع کردن یا حداقل جزیه بدن. یعنی اگر کسی خواست توهین به اسلام بکنه و مردم رو بر علیه اسلام بشورونه، میشه مفسده. اینو حاکم اسلامی باید دستگیرش کنه، بگه یا جزیه بده، قبول نداری مشکلی نیست، یهودی میخوای بمونی بمون، مسیحی میخوای بمونی بمون، میخوای مسلمان نشی نشو، طوری نیست، اما به شرطی که آسه برو، اگه خواستی بازی در بیاری باید مبارزه میکن، زندانش کنن. اصلاح شد بسم الله، دوباره بازی در آورد تبعیدش کنن. اسلام اجازه نمیده هر کسی بخواد هر غلطی میخواد بکنه بکنه، چون گناه دو جوره، یه وقت گناه اثرش به خدا آدم برمیگرده، یه وقت به جامعه ضرر میرسونه. طرف میره تو خونهش میشینه چالی 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 عرق میخوره، بخوره تا شکمش پارشه، جهنم. اما اگر قرار شد جوونا رو جمع کنه، جوونا رو به عرق خوری بکشونه، میشه مفسده، باش باید مبارزه کنه. خودت میخوای بخوری برو بخور. آقا میخواد اعتیاد داشته باشه دریا که هر کوفتی زهرمانی میخواد بکشه، بره بکشه. اما قرار شد ساقی بشه، پخش کنه، قاچاقچی بشه، جوونا رو معتاد کنه، پدرش رو باید. و این به معنای خشونت نیست، نه عقل حاکم، مفسد فعلا باید باش مبارزه بشه. این آزادی، تو جنگل هم آزادی اینجوری نی، آزادی بی کش و پیمونه، تو جنگل برای حیواناش هم نی، برای انسان صاحب عقل باشه. آزادی تو چارچوب شهر و منطق. آقا من نمیخوام نماز بخونم، نخون نخون. خانم من نمیخوام حجاب داشته باشم تو خونه، تو خونه هر کاری میخوای بکنی بکن، جلو برادر شوهرش بخواد سلخ بیاد خودش میدونه. اما اگه قرار شد تو کوچه بیاد، تو خیابون بیاد، میتینگ بده، مفسد بشه، جوونا رو به فساد بکشونه، قرآن میگه باید با این خانم مبارزه کنه. الان ببینید زرتشتیا حجاب ما رو ندارن، ولی چون در حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن، احترام میگذارن، با ساری میان بیرون. مسیحی هم همینطور، یهودی هم همینطور، مسلمون هم همینطور. هر کسی تو حکومت اسلامی زندگی میکنه و در طبق چارچوب حکومت اسلامی عمل کنه. قبول نداره، وقتی تنها شد کاری با جامعه نداره، هر کاری دلش میخواد. اما اگه شد مفسد فعل، اسلام میگه باید باهاش. تو آمریکاش هم همینطوره، تو اروپاش هم همینطوره. آقا میخوای زندگی کنی زندگی کن، اما اگر چاقو کشیدی کسی ترسید، مچتو میگیرن پدرتو در میارن. میخوای تکچخ بزنی، یه جا رو درست کردن برای موتور سوارایی که دیوونن، برید تکچخ بزنی، برای آدمای خول اونجا رو درست کردن. برو برو 16 متر بالا با پوز بیا پایین، تمام، یه احمق کمتر. اما تو خیابون جلو ناموس مردم، جلو ماشین مردم سر موتور رو بالا بکنی، کلتو پایین میبری. ای بیمعنی بازی ها تو خیابون جلو انظار نه جا داره. لجبازی کت مفسد فل ارسین دیوار. اینا به معنای خشونت نیست. صاف برو صاف بیا، آقا برو آقا بیا، بازی در بیاری. باید قرآن میگه برای حفظ امنیت جامعه کسی جرأت نکنه به کسی تعدی کنه، و الا سنگ رو سنگ. همه جا دنیا هم همینه میگه. اگر تو جامعه اسلامی برای کسایی که نمیخوان مثل آدم زندگی کنن میدون برای شیطنت باز بشه، دیگه نه ناموس ما امنیت داره نه زندگیمون. باید برای کسایی که نمیخوان مثل آدم زندگی کنن برخورد بشه. این قرآن میگه. همه جمع این قصه رو پذیرفتن، همه هم در دنیا دارن بهش عمل میکنن. خب با کسایی که ایمان به خدا ندارن، به معاد ایمان ندارن، به آنچه خدا حرام دونسته احترام نمیگذارن و دین حق رو نمیپذیرن و مردم رو بر اله دین حق تحریک میکنن، اینا میشن مفسد فی الارض. قرآن میگه با اینا مبارزه کن. سوره توبه آیه 29، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. نکته بعدی، منافقین و چند چهره ها رو با جنگ با کفار آزمایششون بکنین، بگید یا در جهاد شرکت کنن یا در شهر از مردم مؤمن حراست کنن. آدمی که منافقه وقتی اسم جهاد میاد رنگش میپره، خیلی ها دنباله نون راحتن. قرآن میگه منافق رو تو جهاد میشه بشناسی. حالا من حرفم امشب با شما جوان ها اینه، اگه آب نمیارید حداقل کوزه هم نشکنید، این که دیگه توش خشونت نی. خب من بقیهش رو فقط با اجازتون به صورت آماری میخونم که قرآن میگه در جنگ و جهاد چیکار بکنید. 4، با کسانی که از هیچ ستم و ظلمی رو گردان نیستن و مفسد فی الارض میباشن، در هر جا که اونا رو یافتید به ماموران امنیتی تحویلشون بدید و بدانید فتنه یعنی ایجاد شبهات از قتل و بت پرستی و آزار مردم بدتره. فکر نکن وقتی یکی اسلحه میکشه بدترین آدمه، نه، ما یه جنگ خاموش تو مملکتمون شروع شده که تو کنج خونه های مردم اومده. آقا رفته کامپیوتر برای بچهش خریده که بچهش رشد کنه، اما چون فرهنگ کامپیوتر نداده به بچهش، تربیت مذهبی نشده، همین کامپیوتر وصل به اینترنت میشه و تو کوچه پس کوچه های سایت های آنچنانی یهو میبینه 6 ماه گذشت بچهش از این رو، دشمن از آمریکا بلند نمیشه بیاد تو خونه من و شما، اما با اینترنت اومده، با سیدیا اومده، با فیلم ها اومده، با بلوتوس ها اومده، با همین اسمس ها اومده. شیطنت خودشو داره میکنه، شما مطمئن باشید. سوره بقره آیه 191، جنگ فقط به دلیل نابودی اندیشه شرک و کفر و حاکمیت کفار بر مؤمنین و حراست و حفاظت اسلام و مسلمین جایزه. ما اگه می جنگیم می خواهیم ریشه تفکر کفر رو بکنیم، ما نمی خواهیم آدم بکشیم. فلسفه جهاد مبارزه با دشمن خداییست، مبارزه با باطله. حالا یه وقتی که می خواهد اهل باطل باشه ولی اذیت و آزار به کسی نرسون، مشکلی. سوره بقره آیه 193، 6، با مفسدین و کسانی که ناامنی در جامعه ایجاد میکنن باید جنگید تا در تمامی جهان دین خدا حاکم گردد، یعنی همه دنبال حق باشن، از ظلم پرهیز کنن. سوره انفال آیه 39. و آخرین نکته، مواظب باشید، این خیلی جالبه برای دانشجوها، مواظب باشید شیک پوشی منحرفان و شیرین سخنی آنان شما رو غافل نکنن، چرا که سراسر کلمات و سخنانشون پوچی و سبک مغزی و دروئیه. مواظب باشید گول این ظاهر را نخورید، فکر کنید رو حرفاشون. میگفت یکی، یه بنده خدا این اصطلاح دیگه، گفت حسن و حسین سه تا از دختران مقاویان. یکی بهش گفت حسن نو حسن، حسین هم نو حسین، اینا دو تا هستند و تازه سه تا نیستن، پسر هم هستند و دختر نیستن، تازه پسر حضرت علی هن، بعد هم مقاویه نو معاویه. گفت اینقدر نقطه نگیر. گفت ببین نقطه نو نکته، از اول تا آخر دروغ اندر دروغ اندر دروغ اندر دروغ، اشتباه اندر اشتباه اندر. توی شبکه ماهواری گفته بود که بله امیرالمومنین وقتی